بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خاتمة تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحج وإن استطاع إليها خاصة إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا لارتباط كل منهما بالآخر، وتجب أيضا بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد، وتزيد عنه بفوات الحج بعد الإحرام، و یشترکان ایزن فی وجوب احدهما تخییرن لدخول مکه لغیر المتکرر و داخل لقتال و داخل عقیب احلال من احرام ولما یمز شهرون منذ الاحلال احلال لل احلال. خب تا اینجا به حمدالله احکام حج تموم شد. حالا یه مسئلهش مونده است که جداگانه او را علما از قدیم متعرض بودند و همچنین آیه شریفه در موارد عدیده جدا اسم این را برده است. در یک جا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتم الحج والعمرة لله، در جای دیگر می فهمان که فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. اعتمره را مقابل حجه یا اتم الحج والعمره، عمره خودش یک عبادتی است مستقله جدای از حج، ولو اینکه حج هر وقت گفته می شود عمره هم همراهش هست، اما هر کجا عمره گفته می شود حج همراهش نیست. من الممکن عمره واجب باشد حج واجب نباشد، اما ولا عکسه، حج واجب باشد عمره واجب نباشد، مخصوصا در حج تمتع. لذا اینا جداگانه هم در احادیث کتب حدیثیه کتاب العمره نوشتند، کتاب العمره، و هم در کتب فقهیه که به صورت خاتمه و تتمه حج و اینا می فهمان که همینطوری که حج بر کسی که استطاعت برای حج دارد در تمام عمر یک دفعه واجب است، عمره هم کسی که استطاعت دارد برای خصوص عمره در تمام عمر یک دفعه واجب است. غایت الامرش این است که در حج تمتع که چون عمره تمتع هم جزءش هست، محل خلاف است که اگر کسی قدرت بر حج تمتع دارد و عمره قدرت بر عمره دارد عمره تمتع، اما قدرت بر حج ندارد، بر اون هم واجب است یا واجب نیست؟ مثلا با مثال از میکنیم، سابقا در میان ملوک اونایی که دعوای اسلامیت میکردن این معنا معمول بود که هیچ جا شنیدید که مثلا این سلاطین قاجاریه یا صفویه اینا هیچ کدوم مکه رفته باشن، برن مکه، منا، عمره، مثلا فلان، مثلا ناصرالدین شاه را نمی نویسن حاجی ناصرالدین شاه، حاجی فتح علی شاه، این حج نرفت. این سرش می گفتن این بود است که این سلاطین در معرض تا ترور و قتل و کشتن و مثلا خواه آدم چه اهل دنیا باشد چه اهل آخرت، دشمن دارد دیگه. حالا یا دشمن دنیوی دارد یا دشمن اخروی، این جای شک شبهه نیست. اون وقت اینا میترسیدن که اگر برون قاطی کنن خودشون در منا و در عرفات و تو چادر بنشینند و اونجا مثلا رمی بکنند و چی بکنند و اینها، یه دفعه بکشندشون. اما عمره میرفتن، عمره میرفتن، چون عمره فقط طواف است و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه و تقصیر تموم میشه. حج عمدش در منا و عرفات، وقوف به مشعر و وقوف به من عرفات و مشعر و بین الطلوعین، و دیگه وقت و بی وقت ندارد و غنی و فقیر هم ندارد، عالی و دانی ندارد، همه باید قاطی برن. از این جهت اونایی که خوف جان خودشون را داشتن، خودشون مستطیع نمیدونستن، بحوزالا مستطیع هم باشن، گفتن استطاعت طریقی نیست، یعنی یکی از شرایط استطاعت مأمون بودن از خطر است، مأمون بودن از عدو است، و اگر کسی مأمون از عدو نباشد اون وقت مستطیع نیست ولو استطاعت مالی دارد. عمره برشون واجب میشد اون وقت، اگه فرض کنیم یه همچه عذرهایی داشتن یا موجه یا غیر موجه، عمره برشون واجب میشد. اون وقت این عمره مفرده، و اما عمره تمتع که از اول الحج و اشهر معلومات، قبلا فرمودن که شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحج، در این سه ماه عمره تمتع میشد به جا آورد، اما در بقیه شهور دیگر عمره مفرده میشد به جا آورد، اما عمره تمتع دیگه نمیشه. حالا اگه کسی قدرت دارد برد عمره تمتع را بر این سه ماه به جا بیاورد، عمره تمتع به عنوان تمتع، ولیکن حج را نه، آیا این واجب است عمره به جا بیارد یا واجب نیست؟ عمره مفرده را میگن که لازمه، اما عمره تمتع محل خلافه. نوعاً که شاید فتوای فعلی هم همین در عروة الوثقی اواخر کتاب حجش متعرضه است و در تحریرم کتاب حج متعرضه است، این است که عمره تمتع چون که قاطی با حج تمتع، و در اون حدیث شریف که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سال آخر حجۃ الوداع که مأمور شد به این که اعلان کند حج تمتع را، تا اون سال نهم حج تمتع بر مردم واجب نبوده، اون سال آخر آیه حج تمتع نازل شد، اون وقت پیغمبر اسلام هم اعلام کرد. بعد از آنه که بیان کرد و خصوصیات مسائل حج را ذکر کرد و خودش هم دستور داده بود که امسال همه تون بیایید، اونایی که حج کردن اونایی که حج نکردن، زن و مرد، خودو انی مناسککم، بیایید مسائل حج را از من یاد بگیرید که شاید آینده من نباشم. و اونجا دارد که پیغمبر اسلام حدیث مفصلی است فهمود که دخلت العمره تو فی الحج و شبک بین اصابعه، فهمود عمره داخل در حج و انگشتاش را لای هم قرار، شبکه یعنی انگشتا توی انگشتا این یکی را توی، یعنی قاطی رفتن یا دیگه دوتاشون یکی هم. ولو بین العمره و الحج انسان محل میشد، ولیکن محل نیمکاره است که انتظار دارد که هشتم ذی‌الحجه که میشود یوم الترویه دوباره محرم بشد برای تتمه، تقریبا به منزله تتمه میمونه. از این جهت عمره تمتع را کسی استطاعت داشته باشد، اما حج تمتع را استطاعت نداشته باشد، مثلا پول قربانی را ندارد، پول چادر و منا و خیمه و اینا را ندارد، اما به مقداری میتوند بیاید میگاد که محرم بشد و عمره تمتع به جاید را برگردد، باقیش را ندارد، یا باقیش را دشمن دارد مثلا، آیا این واجبه یا نه؟ میفهمان واجب نیست. عمره تمتع در صورتی واجب است که حج تمتع هم استطاعت داشته باشد، و الا اگر فقط استطاعتش منحصر به عمره تمتع است، این عمره تمتع وجوب ندارد، اینا مخلوط هم. اما عمره مفرده اگر در تمام سال انسان بتواند که یک عمره مفرده به جا بیارد ولیکن عمره تمتع نباشد، مشهور علما گفتن که عمره واجب است، یعنی جداگانه واجب است ورای اون حج. و موارد دیگری وجوبی هم عمره دارد که همینطوری که حج واجب میشد، مثلا حج گران حج افراد یا نذر کرده است حج به جا بیاورد. هر کسی که میگه حج به جا بیاورم، معناش نیست که عمرم باید به جا بیاورم، یعنی که یا حالا مقدم است یا مؤخر. در حج تمتع مقدم است و در حج قران و افراد مؤخره، لیکن حج به جا بیاورم را اگر نذر بکند یا عجیه شده از حج کند، این معناش نیست که عمرم باید انجام بده. چه عجیه شده است در اون جاهایی که وظیفه‌شون قران و افراده، چه عجیه شده است در این جاهایی که ماها دور دستیم و اینا، عجیه برای حج شده باشد باید که عمرم هم باشد. یا استیجار یا افساد که اواخر فرمودن که ای کسی حجش را یا عمرش را فاسد کرد، اون سال باید اتمام بکند به مقتضای و اتم الحج و العمره لله، نیمه کاره نمیشه رهاش کرد، لیکن در آینده دوباره باید بجا. و خود این آینده دوباره آوردنش خود افساد الحج، حالا غیر از اون حجت الاسلامی که یا حجت النذری که بر ذمه‌اش بوده، غیر از او خود افساد سبب مستقلون از برای وجوب حج، و همچنین در عمره سبب مستقلون برای وجوب عمره. پس استیجار و نذر و عهد و یمین و افساد و اینها هم یکی از اسباب عمره میشد. علاوه بر این سه چهار مورد دیگه ایشون میشمرند که میفهمون و تزید و علیه، زائد بر اون مواردی که حج واجبه و بعضی جاها خصوص عمره واجبه، که اینها را از رو میفهمون. دو سه مورد هست که علاوه بر حج، اون مثلا اون کسانی که یکی شرایطه که موارد مکه معظمه میشن. الان یک کسی میخواد مکه، واجب است از میقات که محرم بشد برد عمره به جا باید، بعد در مکه اگه کار دارد میخواد مسافر خونه مثلا، اینا که مثلا پیش کراول میروند برای اینکه منزل تهیه کنن، اول باید عمره به جا بیاورند و بعدن برند دنبال کارشون، و الا تا وارد مکه میشن برند مثلا اون مسافر خونه سینا رو ببینند و فلان رو برگردن، این کار حرام کردن. باید از میقات که محرم، این جزء تشریفات ورود این خانه شریفه است، بیت الله الحرام است، که چون حرم دارد و تا چهار فرسخ بیشتر مربعش حرم است، و این و من دخل او، این خصوصیاتی در کعبه معظمه است و در مکه معظمه که کعبه در اونجا واقع است، که این خصوصیات را در زیر آسمون هیچ جا ندارد، نه بیت المقدس دارد نه سایر اماکن شریفه. این یکی از خصوصیات این است که کسی وارد مکه معظمه میشد باید محرم بشد، الا اونهایی که متکررند و استثناشن، راننده ها مثلا های بار میبرن های بار میارن، اونایی که مثلا راننده ای اونجا هستن در مکه معظمه، اینا های بار بری میکنند و میاند و میرن، اینها دیگه نباید که. یا اون که اونایی که رائی هن گوسفند سران هن گوسفند دارن میبرن بیابون دو فرسخی سه فرسخی دوباره به هم میگردونن، اینها را استثنا کردن در اولش فهمودن. اما این افراد معمولی که گاهی تصادف میکنن میرون، اونها باید که واجب عمره به جا بیارن، یعنی عمره مفرده. و همچنین اونایی که وارد میشن لگتالن و لگتالن، ولو اینکه در مکه معظمه فرض کنیم که جنگی هست و اینا، وارد باید محرم بشن برن طواف بکنند عمره به جا بیارن بعد جنگ بکنند. فقط یک صورت استثناء شده بود که پیغمبر اسلام فرمود اینم مخصوص من است، و اون سالی که پیغمبر اسلام فتح مکه معظمه را کرد، که هزار نفر سوار از بالای شهر و هزار نفر از پایین شهر و هزار نفر از یمین و یسار یک دفعه محاصره کردند و وارد مکه معظمه شدند و مکه را گرفتند، و اون سال اونهایی که سواره وارد می شدند، نه خود پیغمبر و نه دیگران هیچ کدوم محرم نشدند، همینجوری ریختن تو مکه. و در اون وقت در روایت دارد پیغمبر اسلام فرمود که این از اختصاصات منه، و من بعد هر کس برای ولو قتالم وارد میشد باید محرم بشد، و این یه دونه برای شخص شریف پیغمبر استثناء شده بود، چون اگر از اهم در کار بود که فتح مکه باشه، اگه این چند هزار نفر برن بلان کنن طواف کردن و نماز خوندن و سعی کردن، خود دوباره اونا آمادگی میبینند، و این دستور خدا بود است که بدون احرام وارد مکه شدند و فتح مکه. بقیه میفهمان ولو قتالنم، این مثالش رو من درس کردم، لگتالن میفهمان که عمره واجبه، اون سال فتح مکه استثناست، اینم یکی از اسباب عمره. یا اینکه یک کسی عمرهی به جا برده است، رفته بیرون مکه، یه ماه دیگه دوباره میخواد وارد مکه معظمه بشد، اونم باز استثنا شده است که عمره واجبه. این موارد فقط عمره واجبه، دیگه حج هم راش نی، به خلاف اون جایی که حج قران و حج افراد و حج تمتع و نذر و استیجار و افساد و فلان، اینایی که همه حج را فاسد میکند یا حج را نایب میشد یا حج را عجیب میشد، عمره هم راش است. این یک مسئله. تجب العمره تو علی مستطیع الیها سبیلا، واجب است عمره بر کسی که استطاعت به سوی عمره دارد از حیث راه، یعنی همون شرایطی که در حج فرمودن، همون شرایط به شروط الحج با اون شروطی که برای حج هست، یعنی همینطوری که حج برش واجبه به شروطها، به شروطه، این عمره هم به شروطها واجبه. و این استطاع الیها خاصه، گرچه استطاعت به سوی عمره به تنهایی پیدا کرده باشد و برای حج استطاعت نداشته باشد، بازم عمره واجب میشد، لیکن شروط وجوب عمره همون شروط وجوب حج است، ولو نسبت به حجش اون وقت این شروط نباشد و نسبت به عمره باشد. یعنی استطاعت بدنی، طریقی، مالی، مثلا اینایی که در قبلا فرمودن، الا ان تکون عمره تمتع، مگر اینکه اون عمره عمره تمتع باشد، که اونجا حتما حج هم باید که استطاعت داشته باشد، یعنی بتواند عمل بکند حج را، و الا عمرش هم واجب نمیشد. فیشترط در وجوب اون عمره تمتع الاستطاعت لهما معا، استطاعت برای حج و عمره با همی. چرا؟ لارتباط کل منهما بالآخر، برای اینکه مرتبطن هر یک از اینها به دیگری، یعنی عمره مرتبط، عمره تمتع مرتبط با حج، حج هم مرتبط با عمره، یعنی با هم وابستگی دارن، مثل همون شبکه بین اصابه اونجوری قاطی هم. و تجب ایزن، واجب می شود عمره ایزن به اسبابهی، به سبب اسباب حج، یعنی هر چیزی که سببیت برای وجوب حج دارد، سببیت برای وجوب عمره همراه حج هم دارد. الموجبت له، اسبابی که موجب برای حج می شد، لو اتفقت لها، اگر اتفاق بیفتد این اسباب برای اون عمره، یعنی همونطوری که اسباب برای حج گاهی فراهم میشد، گاه تا برای عمره هم هست، که نذر و شبهی و استیجار، نذر کرده یا اینکه عهد و یمین که شبه نذر و استیجار عجیر شده که برد یه عمره به جا بود، و افساد پارسال عمرش یا حجش فاسد کرده و امسال که سال دیگه میرود، چون یکی از خصوصیات عمره تمتع و حج تمتع قبلا مثل این که فرمودن اینه که در یک سال باید به جا بیاره، یعنی امسال برد عمره تمتع به جا بیاره، سال دیگه برد یک سره عرفات و حج تمتع، این درست نیست، به خلاف قران و افراد که لازم نیست در یک سال باشد. اون وقت این در اون یک سالی که حجش فاسد میکند، سال دیگه عمرش هم باید از سر بگیرد. بله، ول استیجار ول افساد و تزید و انهو، زیاد می شود عمره از اون حج، یعنی مواردی هست که عمره واجب است حج واجب نی، تزید و انهو به فوات الحج، به سبب فوات حج بعد الاحرام، یعنی بعد از آنه که مثلا یک کسی اگه محرم شد از میقاتگاه، محرم شد، این خب یا ماشینش خراب بود یا مثلا جاده ممنوع بود یا جمعیت زیاد بود، خورده خورده رفت تا روز دهم رسید به مکه، خب دیگه اون سال مکه فایده نداره که، بزنین که قبلا باید عمره به جا بیارن، بعدن روز هشتم یا مترویه محرم بشن، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر را باید درک بکنن، وقوفین را کسی درک نکند حجش درست نیست. و اگر حالا کسی محرم شد و رفت به مکه معظمه، این تبدیل میشد، انقلاب قهری میگن پیدا میشد، از اون عمره تمتعی که نیت کرده انقلاب پیدا میکند الى عمره المفرده، الى عمره المفرده، عمره مفرده. اون وقت کسی که محرم شده و به مکه معظمه رسیده و دیگه همه وقتش گذشته است، واجب است که عمرتن تمام کند این مسئله، چه چیز را، این احرامی که است، بعد محل بشد. میفهمان که و تزید و عمره از اون حج به سبب فوات حج بعد الاحرام، و یشترکان، شرکت دارن حج و عمره ایزن، فی وجوب احدهما تخیرن، در این که یکی از اینها اگه واجب شد تخیرن لدخول مکه، اون کسانی که وارد مکه معظمه میشن، کارهای مثلا معاملاتی دارن، کارهای دیگه دارن، اول باید عمره به جا بیاورن. لغیر المتکرر، برای غیر اون کسی که متکرره، و داخل، این ظاهرن و داخل لقتالن، این عرض کنم که عطف بر اون مدخول غیره، یعنی غیر متکرر و غیر داخل لگتالن است، یعنی اون کسی که داخل می شود لگتالن اونم باز عمره برش واجب نی، و داخل لگتالن و داخل اینم باز عطف بر همون متکرره، یعنی لغیر المتکرر و لغیر داخل لقتال و لغیر داخل عقیب احلال من احرام ولما یمز شهرون، اگر شانسه یک احرام محرم شده رفته مکه معظمه عمره به جا آورده دوباره رفته بیرون مکه و قبل از یک ماه برگشته، اینم باز وجوب ندارد، چون جلوتر یه عمره به جا آورده قبل از یک ماه، مثلا اینایی که های میرن دو های میرن ایران و میان بر میگرد میرن مثلا جا تهیه میکنن برای حاجی ها جلو تنخ ایده آمده شد دارن، دفعه اولش واجبه، اگر دفعه دوم قبل از یک ماه برگشتن این دوباره واجب نیست، اما اگر بعد از یک ماه برگشتن از نو باید یه اونه به جا بیارن. و داخل یعنی لغیر داخل عقیب احلال من احرامن، عقیب محل شدن از احرام و حالان که هنوز نگذشته از یک ماه منزل احلال، اون یک ماهش از اون ساعتی که محل شدن نه از اون ساعتی که محرم شدن، می فهمان که ولم ما یمز شهرون منزل احلال باهای حتی لل احلال باهای حوض، احلال باهای حوض همون تلبیه گفتن است و این که صداشون را به تلبیه بلند میکنن اون ساعت احرام شدن، وقت اون ساعت احرام شدن تا ساعت محل شدن ممکنه فاصله باشه چند روزی چند ساعتی، وقت مبدا یک ماه را از اون زمان محل شدن میفهمون باید حساب کرد. ولما یمز شهر منزل احلال لال احلال، خب و یؤخرها القارن، میفهمان که این عمره را کسانی که حج قران و یا حج افراد به جا می آورند باید تأخیر بیندازند، چون چه گذشت تفصیلا، و یؤخرها القارن، مؤخر می اندازد عمره را کسی که به جا آورنده ی حج قران است یا مفرد است، به جا آورنده ی حج افراد است، تأخیر می اندازد عن الحج مبادرن بها علی الفور، در حالتی که مبادرت به اون عمره باید داشته باشد بر فور وجوبن، یعنی نمیشد دیگه اون حجش رو که به جا آورد عمرش را تأخیر بیندازد مثلا مدت‌های دیگه، بزنید که خب باید ایام حج باشد حج و عشر اون معلومات بیندازد تا محرم سفر بیاد، اون دیگه نمیشه باطل میشه که اون در حج در اشهر حج، ولی میفهمان طول ذی الحجه چنانچه بعضی ها فرمودن مانعی نداره تا اواخر ذی الحجه این عمره را، یعنی اونا که حج قران و افراد به جا می آورند بل عجله لازم نیست بلا فاصله، بلکه در 14، 15، 16 این ایام ذی الحجه می توانند به جا بیاورند. کل حج و فی الدروس فرموده است یجوز و تأخیرها الی استقبال المحرم، جایز است تأخیر بیندازد تا رو آوردن محرم، یعنی تا اواخر ذی الحجه، ایشون می فهمان ولیس منافیا للفور، این منافات با فور ندارد، به زندگی فوری که اینجا گفته می شود یعنی در اشهر حج، از اشهر حج تأخیر نیندازه، نه اینکه همون ساعت مثلا بلا فاصله باشد. پس این فرمایش مصنف در دروس که تا اواخر ذی الحجه اوائل مثلا رسیده محرم تأخیرش مانعی ندارد منافات با فوریت ندارد، ولیس منافیا للفور، ولا یتعین العمره تو بالاصاله به زمان مخصوص، میفهمان که عمره زمان معینی نداره، حج الحج اشهر معلومات است زمان معینی دارد، در اون سه ماه باید شوال و ذوالقعده و ذوالحج، اونم حالا یا 9 روز ذوالحج یا 10 روز ذوالحج یا تمام ذوالحج، هر اختلافی که در اوائل حج گذشت، اما عمره در تمام ایام سال اشمانی نداره. ولا یتعین العمره بالاصاله به زمان مخصوص واجبتن و مندوبتن، چه عمره واجبه باشد مثلا اون جایی که وارد مکه میشد عمره واجبه یا فلان و من یا نذر کرده یا چی و من دوبتن و این وجب الفور بالواجبه علی بعض الوجوه، گرچه اون جاهایی که عمره واجبه است در بعضی صورش واجبه، عرض کنم که زمان مخصوصی دارد، مثل عمره قران واجبه، عمره افراد واجبه، عمره تمتع واجبه، اما اینا زمان مخصوص دارد، در بعض وجوهش اینجوریه، اما به نوع کلی طبیعی کل عمرتن یجب این که واقع بشود در زمان مخصوصی لازم نی، و اگر چه واجب میشود فور به اون عمره واجبه بنابر بعض وجوه، بعض وجوه اون جایی که جفت با حج باشد، اون وقت باید در اشهر حج باشد. اینجوریش نمیشه و هو الواجب و به اصل شرع، این همون حج قران و افراد و اون یکی حج تمتع. خب الا ان ذلک ليس تعیینا للزمان، اما اینی هم که میگن عمره باید که در بعضی وجوه واجب است در زمان مخصوصی، اون زمان مخصوص را شارع مقدس زمان برای این قرار نداده. الا ان ذلک ليس تعیینا للزمان وقد تعیین زمانی نیست، این به اعتبار اینکه دنبال اون حج یا قبل از حج یا بعد از حج با حج باید باشد، در اون اشهر حج باید باشد، به خلاف حج که نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم این سه چهار روزه اعمال حج هست. دیگه نه قبلش میشه آدم جلو تا بگه خلوت ما میریم اونجا هم یه جمعات میکنیم، نه بعدش میشه عمدن تاخیر بیندازد. اعمال حج همون اعمالی است که عرفات و مشعر و منا و مبیت به منا و روز 11 و 12 هم یه جمرات، اینا هم اجزاء حج، این زمان معینی دارن، نه قبلش میشد نه بعد. اما عمره اینجوری نی، عمره تابع قران و افراد را، حج قران و عمره قران و افراد را خب بعد از اون تا آخر ذی حجه میشد به جا آورد. وقد يتعين زمانها بنظم و شبهی، گاهی وقتا انسان نظم میکنه که من در ماه رجب برم عمره به جا بیارم، خب اون وقت این وجوب چی تعیین عرضی پیدا میکنه به سبب نظر یا عد یا یمین مانعی ندارد. گاهی تعیین دارد، تعیین پیدا میکنه زمان عمره به سبب نظر و شبه نظر. و هی مستحبتون مع قضاء الفریضه فی کل شهرن، اگر کسی حج واجبش را انجام داده، حجت الاسلام را که مرکب از حج و عمره است به اصطلاح دو تایی، بعدش دیا بقیهش هر سال مستحب بادن برد عمره به جا بیاورد، میفهمان در صورتی که فریضش را قضا کرده باشد، ادا کرده باشد، انجام داده باشد، اون وقت مستحبه. شهید ثانی بعدن میفهمان که مفهوم این عبارت این است که انسان قبل از آنی که حجت الاسلام را به جا بیاورد با فرض اینکه استطاعت دارد، این معلوم شه جایز نیست عمره آدم به جا بیاورد. مثلا این گاهی میشد که بعضی از اشخاص که همون مستطیع حجت الاسلام میگن اول ما یه عمره به جا میاریم، طواف اینا رو یاد بگیریم، بعد که میایم حجت الاسلام درست یاد گرفته باشیم. آیا این جایزه کسی که حجت الاسلام بر ذمه‌اش هست اول عمره مستحبی به جا بیاورد بعدن برد دوباره از میقاتگاه محرم بشد برای حج تمتع و عمره تمتع یا نه؟ از عبارت ایشون در میاد نه. مثل روزه که علما ادعی فرمودن کسی که روزه واجب برگردنش هست روزه مستحب، یعنی همه میگن نسبت به مستحبی، همه میگن نسبت به استیجارش محل خلافه، کسی که روزه واجب برگردنش هست جایز نیست روزه مستحبی بگیره، چون طبیعت الصوم برگردن انسان باشد این طبیعت را نمیشد در ضمن فرد مستحب ایجاد کرد. اونجا هم طبیعت الحج برگردن انسان باشد نمیشد در ضمن فرد مستحبی انجام داد. این را مفهوم کلام ایشون میفهمان اینه، وهیه یعنی اون عمره مستحبتون مع قضاء الفریضه، در صورتی که انجام داده باشد فریضش را، فی کل شهر مستحبه، در هر ماهی مستحب آدم بره یه عمره به جا برد برگرده، الا اصح روایات که خانه خدا هیچ وقت خالی نباید باشد. وقیل لا حد للمده بین العمرتین، قول دوم این است که فی کل شهر لازم نی، بلکه حدی برای عمرتین نیست، بله یه دسته گفتن ده روز، هر ده روز ماهی سه عمره، لیکن قول دوم این است که نه اصلا حد ندارد، از این عمرش که فارغ شد دوباره میتوند دوباره برد ادنا الهل، اونجا معلومه محرم میشد دوباره بیاد عمره به جا بیاورد. وقیل لو حد للمدت بین العمرتین، مصنف میفهمان و هو حسن لان فیه جمعا بین الاخبار الدالت بعضها علی الشهر و بعضها علی السنه و بعضها علی عشرة ایام. اخبار سه طایفه هستن، یه دسته بلکه چهار طایفه، یه دسته میگن سالی یه عمره، این خیلی نادری شاید فتوا ندادن اما روایت دار، یه دسته میگن ماه یه عمره که کثیری از علما اینا فرمودن، یه دسته میگن هر ده روزی یک عمره، یه دسته هم میگن که عرض کنم که هر وقتی که از عمره فارغ شد دوباره بلا فاصله میشد به جا آورد. ایشون میفهمان جمع بین اخبار اقتضای آخری را دارد، یعنی اون روایتی که میگد ماهی یه دفعه اون مثلا بیشتر تأکد دارد، اونی که میگد که در روز یه دفعه تأکدش کمتره، اونی که میگد تا فارغ شدی دوباره میتوانی بری محرم بشی و برگردی، این مستحبه. پس اصل استحباب و جوازش توقف برگذشتن زمان ندارد، لکن به مراتب استحباب حمله بر تأکد و عدم تأکد میشه. میفهمان جمعا بین الاخباری که دال است بعضی از این اخبار بر یک ماه، بعضی و بعضی از این اخبار بر یک سال و بعضی از این اخبار بر ده روز، وقت جمع میکنیم به تنزیل ذالک علی مراتب الاستحباب، به این که منزل میکنیم این را بر مراتب استحباب. مستحبات مرتبه دارد، چنانچه واجب مثلا واجب مؤکد، حرام مؤکد با واجبای غیر مؤکد، مستحبات و مکروهات اینجوریه. فالافضل الفصل بینهما به عشرت ایامه، اونی که بهتره فاصله انداختن بین العمرتین است به ده روز، و اکمل منه کاملتر از این فصل به ده روز به شهره نه، و اکثر ما فریضه مصنف که فهمود ما قضاء الفریضه، در مقید کردنش به قضاء فریضه اشاره است به عدم، به سوی عدم جواز اون عمره ندبن با تعلق اون عمره به ذمه‌اش وجوبن، یعنی اون جایی که عمره واجبه به ذمه‌اش تعلق گرفته، ایشون که فهموده ما قضاء الفریضه مفهومش نیست که بدون قضاء فریضه اصل درست نیست، الا عدم جواز عمره ندبن با تعلق عمره به ذمه اون شخص معتمر وجوبا تعلق گرفته باشد. چرا؟ لأن الاستطاعت للمفرد ندمن یقتضی الاستطاعت وجوبا. خب اگر کسی قدرت دارد که برود عمره مستحبی به جا بیاورد، معلوم میشه قدرت دارد واجب را به جا بیاورد، فرقش در نیتشه، چطوری این مستحب را نیتش میاد واجبش نیت نمیاد. پس معلوم میشه که اینی که میتواند برود عمره مستحبی به جا بیاورد، میتواند واجب را به جا بیاورد. خب کسی که میتواند واجب به جا بیاورد، واجب مقدمه دیگه. میفهمان که لأن الاستطاعت للمفرد ندبن اقتضا دارد استطاعت را وجوبا غالبا. غالبا حالا قالب، قید قالبش مثلا گاهی میشود که آدم قصد مثلا واجب را نمیتوند انجام بدهد، مستحب را میتواند انجام بدهد. این حالا باید فکر شده که هم چیزی داریم که آدم نتواند واجب را به جا بیاورد و مستحب را بتواند، با اینکه پیکرشون هر دو یکی ها، عمره مستحبی هم طواف و نماز و سعی و تقصیر، عمره واجب هم همین هاست. اون وقت بگیم اینه میتونه اون را نمیتونه. حالا این فرضیه چجوریه؟ اینه باید تأمل کرد که مثالی میشد برش پیدا کرد. آشی ها نمشتن یا ننمشتن بگم. و معذالکه یمکن تخلفه لمتکلفها، و با وجود این ممکن است تخلف پیدا کند این مندوب از واجب لمتکلفها، یعنی اون کسی که خودش را به کلفت و به مشقت بیندازد عمره را به جا بیاورد، حیث یفتقر الى معونت لقطع المسافه و یه مفقودتون، مثلا اون جایی که حالا یه چیزی هست، میفهمان اینجا میشه از فرض بکنیم که در این حال این که مثلا پیکره عمل یکسانه، در مقدماتش فرق بکنه. مثلا کسی که عمره مفرده برش واجب نیست ولیکن مستحب را میتواند به جا بیارد، میشه تو را گدای کنه تا اونجا برسه، اما این نمیشد عمره مفرده عمره واجبی به جا بیاره. در عمره واجبی اگه کسی با مشقت و با سوال و با تکدی برود تا مکه معظمه اونجا عمره به جا بیارد، دوباره مستطیع شد واجبه برد. هم حجش اینجوریه هم عمرش اینجوریه. پس ممکنه جدایی بیفتد بین عمره مستحبی و عمره واجبی، به این که قدرت بر مستحبی ولو برای با تکلف و با تکدی دارد، و اما قدرت بر واجب ندارد. بزنید که این قدرت شرعی اونجا میخواییم نه قدرت عقلی، ولو اینکه انسان قدرت عقلی داشته باشد که با سوال و با التماس و اینا برد تا اونجا عمره به جا بیارد، اما این جای عمره واجب را نمیگیره. و بله، و معذاله، یعنی با اینکه استطاعت ندبی با استطاعت وجوبی غالبا یکیه، ممکن است تخلف پیدا کند این برای متکلف عمره اون جایی که احتیاج دارد به سوی مخارجی و صرف معونه‌ای برای پیمودن مسافت، و این معونه مفقودتون، برای واجبش مفقوده پس مستطینی، و برای مستحبش ولو با سؤال میتوند برود. و کذال و استطاع الیها، بله، و الى حجها، کسی که استطاعت به عمره دارد به حج اون عمره، اگر دور است حج تمتع، اگر نزدیک 16 فرسخ اون طرف است حج گران، کسی که قدرت بر عمره گران و حج گران دارد، اون وقت قدرت بر حجش هم داشته باشد با هم اینا. و کذا لو استطاع به سوی عمره، و به سوی حج اون عمره. حج اون عمره یعنی عمره تمتع و قران و افراد، هر یکی از اینا حجش در اضافه میگن ادنا ملابسات کفایت میکنه. حالا حج عمره، حج که مال عمره نی، به اعتبار اینکه هر حجی بغلش عمره است اضافه میکنه این را به سوی میگه حج عمره. مثال میزنن در نفت کوکب الخرقا، مثلا ستاره پیرزن. پیرزن که ستاره کره است در جو و هوا حرکت میکنه، لکن چون پیرزنه هر وقت اون ستاره طلوع میکرد چخریسیشا تعطیل میکرد، اون ستاره شده بود ستاره پیرزن. حالا در اضافه میگن ادنا ملابسات، یعنی مختصر انتصابی با بین مضاف و مضاف الیه باشد کفایت میکنه اضافه کنیم. اینجا که میگیم حج عمره، حج عمره، عمره حج ندارد، عمره جدا عملی است، حج هم جدا عملی، اما این اضافه به اعتبار اینکه در بغل هر حجی یه عمره ای هست، ما میگیم حج عمره، یعنی حجی که مستند. بله، ولم یدخل اشهر الحرم، اشهر الحج، هنوز اشهر حج وارد نشده، مثلا شوال و ذوالقعده و ذوالحج نیامده، این مستطیع هم هست. حالا اینجا الان قدرت بر حج اسم مستحبی دارد و قدرت بر عمره مستحبی دارد، قدرت بر عمره واجبی ندارد. به نظرم در مناسک علما، حالا کدوم یکی از مناسک هست یادم نی، نوشته شده است که اشخاصی که میخوان که عمره مستحبی به جا بیاورند در غیر اشهر حج مانی ندارد، ولی مستطیع هم هستند. این همون مسئله است که ایشون میفهمند، در غیر ماه مثلا رمضان یا ماه های دیگری غیر از اون سه ماه میرود یه عمره مستحبی به جا میآورد و عرض کنم که و منظورم تهیه میکنم مثلا اینطوری، و اما اگر شانس در اشهر حج باشد نمیشه عمره مستحبی به جا آورد. بله میفهمم، ولن یدخل اشهر الحج، اگر اشهر حج داخل نشده باشه، فانه لا یخاطب، لا یخاطب حین اذن بالواجب، یعنی حینی که هنوز زمان حج نیامده، اشهر الحج و اشهر معلومات وارد نشده، این شخص مکلف به این که حج به جا بیاور مکلف نیست و مخاطب به این خطاب نیست. وقتی که مخاطب به این خطاب نشود، اون یکی خطاب مستحبی را عمل میکنه. فنهو یعنی این شخصی که هنوز اشهر حج وارد نشده مخاطب نیست چنانگام بالواجب، فکیفه یمنع من المندوب، چیکه اونا وقت ممنوع میشود از مندوب. مثل فرض نماید کسی که روزه کفاره دو ماه برگردنش هست که 31 روزش اقلا باید دنبال هم به جا بیاد، حالا این 31 روز نمیدونه علیل مریضه، ما یه هم چادایی میدونه روزه مستحبه بگه، بجن روزه واجبه که نمیتونه به جا بیاره، قضا هم برزنمش نیست، فقط کفاره، کفاره هم قدرت ندارد. وقتی یه قدرت ندارد خطاب استحبابی زنده میشه. میفهمان، فکیفه یمنع من المندوب اذ لا یمکن فعل اون عمره واجبا الا بعد فعل الحج، مگر اینکه حج را به جا آورده باشد و یا اگر قبل فعل الحج هست زمانش رسیده باشد، الا بعد فعل الحج در مسئله قران و افراد، یا قبل فعل الحج در مسئله حج تمتع، لکن به شرط وصول زمان. و هذا البحث كله في المفرده، این بحثایی که ما کردیم همش در عمره مفرده است، و الا اون عمره ای که ملصق به حج و قران و تکلیفش معلومه. خب کتاب الجهاد، حالا اجمالش عرض کنیم تا تفسیر انشاءالله رو بگیم. جهاد را یه معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاحی. معنای لغویش جهاد مشتق از جهد است یا مشتق از جهد است، و به معنای جهد و جهد هم به معنای مشقت است، معنای کلفت. جهاد را صاحب وسائل شیخ الرعاملی که در جلد چاپ‌های سابقی که 3 جلدی بود در جلد دوم است، و در این چاپ‌های اخیری که 20 جلدش کردن در جلد دهم است، کتاب الجهادش دو دسته کرده. اول نوشته است که ابواب جهاد العدو، و 72 باب برای مجموع مسائل جهاد ایشون نوشته، و شماره احادیثی که در اونجا چیز شده اجمالش رو بنده شماره کردم اجمالا، چون هر بابی نوشته است که فیه چند حدیث، فیه چند حدیث. این 72 باب را جمع بکنی تقریبا 295 حدیث است. 295، حالا دو سه تا کمتر یا زیاد تمام اشتباه کرده باشم. این کتاب الجهاد. و ابواب جهاد بعد از تمام شدن جهاد عدو نوشته است ابواب جهاد نفس، یعنی انسان با نفس خودش جهاد کند. برای اون ابواب جهاد النفس 101 باب 101 باب عنوان کرده. مجموع احادیثی که در اونجا هست 835 حدیث، یعنی ابواب جهاد النفسش 835 حدیث دارد، ابواب جهاد العدوش 295، فرض کنید 300، این 300 حدیث دارد، اون 800 خورده ای. و این جهاد النفس تقریبا زحمتش و کلفتش و مشقتش بلکه اثرش در نفس انسانی بیش از جهاد العدو است. جهاد العدو گاهی دوایی دیگری در نفس انسانی پیدا می شود، چنانچه در صدر اسلام اینجوری شده بود که جهاد که می کردن غالبا می رفتن غنیمت می آوردن و اون غنیمت ها را تقسیم می کردن بین مقاتله، چنانچه بعدا خواهیم انشاءالله رسید که غنایم دارالحرب به استثناء اراضی باید تقسیم بشود بین اونهایی که حاضر در میدان جنگ و جبهه بودند. اواخر در جنگ های اواخر دوایی مسلمین زیاد شده بود بر جهاد، میگفتن خب میریم جنگ بکنیم و بعدم غنیمت میاریم، پس چه خوب آدم هم بره جز مجاهدین فی سبیل الله بشه و فضل الله المجاهدین و هم اموالی. ابن هشام در مغنی نقل کرده است، حالا در کجای مغنی یادم نیست، به نظرم در فعل و شرط و جزای شرط میاد، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که بله این حدیث نبوی است که عامه نقل کردن که من کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله. در جایی که میگه گاهی فعل شرط جزای شرط این فعل شرط میشه در باب رابعه است، به نظرم من کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله و من کانت هجرته الى امرأة تصیبه او مال یصیبه فهجرته الى مهاجر الیه. اگر کسانی که کوش میکنند و جزء مهاجرینند و جزء اون مجاهدینند، اگر برای خدا و رسوله، نتیجهش نیست که به خدا و رسول میرسند. کسی که از اینجا راه میفتد به قصد مشهد، مشهد میرسه، دیگه به جای دیگه نمیره. اما اگر کسی حرکت میکند به قصد این که این زنها را که اسیر میکنند و به عنوان برده بودن و به عنوان کنیز بودن تقسیم میکنند، میگه حالا یه زنی هم به ما میرسه، یه جاریه هم به ما میدن، مملوکه به ما میده، دیگه زن گرفتن نمیخواد، یا اینکه یه مالی را تقسیم میکنند به این میرسن، میفهمن همونه، مقصدش همونه، یعنی دیگه هجرتش به همون دارن یصیب تصیبه و امرأتون تصیبه، دیگه هجرتو الی الله و رسولینی. به وسیله این جمله تا اندازه مسلمین را یقدی بهوش آورد، بابا بهوش باشید، رفتن جنگ و مجاهده اون هدف را باید دید چیه، اون اینی که به اصطلاح فعلی میگن انگیزش چیه، انگیزش رو باید ببینن، غرضشون و محرکشون از رفتن به جهاد چیه. و مقدمه این که این جهاد عدو را انسان بتواند برای خدا و رسول انجام بدهد جهاد نفس است. جهاد و نکته این که ابواب جهاد النفس 101 باب دارد و 835 حدیث و ابواب جهاد العدو 72 باب دارد و 295 حدیث، یک نکتهش این است که ابواب جهاد العدو یکی از فروع جهاد النفس است، یعنی اگر کسی با نفس خودش جهاد کرده باشد در مقام امتثال اوامر پروردگار تسلیمه، میگن نماز بخون نماز میخونم، میگن جنگ برو جنگ میرم، میگن زکات بده زکات میده، میگن حج برو، دیگه هوای نفس ندارد. جهاد و نفس معناش این است که انسان نفس را منکوبش کند و مخذولش کند و هوای او را بگیرد. در یک حدیث دارد که امام صادق در اصول کافی است که از حضرت از راوی میپرسد که افرأیت من اتخذ الهه هوا، حضرت میپرسد که آیا کسی ها دیده ای تا حالا کسی بگید من انی اعبد الهوا، من عبادت هوا را میکنم و هوا خود خالق منه و رازق منه. عرض کردن حضرت فرمود پس چرا خدا فرموده است افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی یا اخبرنی که اون کسی که خدای خودش را هوای خودش اشکر نمیدونم یبن رسول، فرمود یعنی اطاعت هوای نفس، یعنی فرمون برداری دلم میخواده، دل بخواه اگه باشد این میشد هوای نفس، و اگر نه دل بخواه نباشد، مثل رضایت اهل بیت که رضانا رضا الله، و ما یشاؤون الا ان یشاء الله تفسیر به اهل بیت شده است، اونا از خودشون اراده ندارن. شاهد این معنا جابر ابن یزید جوفی که از جمله کسانی که مرحوم آیت الله بروجردی میفهمودن از مردمان خوبی بود، ولیکن اصحاب سر هم حسابش میکنن، لیکن میفهمودن چند تا شاگرد داشت، اون شاگردها خرابش کردن، یک مطالبی را از ایشون نقل میکردن. شاگرداش منخل ابن عمر است و شمر ابن عمر ابن شمر است و نمیم چی و فلا، چند تا از این شاگردها بودن که اسرار این را پهم میکردن، سرایت کرده حالا در کتب چه چیزم، بعضیا تضعیف میکنن روی این جهت، ایشون میفهمونده برای تلامزش است. و لکن از جمله کسانی بود است که خیلی علاقه به دستگاه اهل بیت داشت که صحیح مسلم است یا بخاری، ما در پاورقی روضت المتقین نقل کردیم، صحیح مسلم یا بخاری، به نظر مسلم میگوید که ما با اینکه جابر از پیغمبر به وسیله حضرت باقر روایت زیاد نقل میکند، از اون روایت نقل نمیکنیم به جهت خاطر اینکه این از اهل از ائمه شیعه ها زیاد حدیث نقل میکنند. این یکی از گناهان این راویه که چون از امام صادق و بقیه عمر حدیث زیاد نقل میکنند، گناهش این است که ما دیگه ازش حدیث نقل نمیکنیم، اینقدر اینها منصفن. خب اون وقت این جابر میگه رفتم خدمت حضرت باقر سلام الله علیه، حضرت از من پرسید کیف اصبحت یا جابر، از ماها بپرسن کیف اصبحت، میگیم خب وضعیت خراب است، سیب زمینی که گرونه و اشیاء یدکیم گیر نمیاد، موتور ما خرابه، ماشین گیر فلان، از این چیزا همش دنیا. و اما جابر را که میگن کیف اصبحت، اونم حضرت باقر عرض میکنن ابن رسول الله جوری من صبح کردم که مریض باشم بهتره برای من تا صحیح باشم، فقیر باشم به نظرم بهتره تا غنی باشم، اگر در گرفتاری و مبتلا باشم به نظرم بهتره تا معافا و در عافیت باشم، هرچی که ازدادش بود تقریبا شمرد. خب این خیلی کلاس مهمی است، کار همه کس نی، خیال نکنیم ما میتونیم بگیم ما اصلا فشاری بیاد ما نمیتونیم طاقت بیاریم، نباید این اندازه آدم، لکن ایشون کلاس بندیه مراتب کمالات نفس، همینطوری که در دنیا کلاس بندی کردن تا سیکل چندومونم دکترا میشد و فلان، این دکترا شده بود در این مکتب ائمه علیهم السلام، گفته بود اون چی که از داده است من خوشم میاد، برای اینکه این مایه کمال نفسه. اینا را که شمرد، حالا به خیالش که لابد اون یه مدالی بهش میداد و یه مثلا احسنت و آفرین اونا، حضرت فرمود ما اینجور نیستیم، منظورم این جمله است، حضرت فرمود ما اینجور نیستیم، مثل اینکه اونجا داره فوجمه لرزه ب... یعنی یه آدمی بود که راستاسی میخواست چیز بفهمد، مثلا نمیخواست مثل من حرف بزند و فلان و گفت من پس شما چجوری هستید، ترسش گرفت، عرض کرد پس شما چجوری هستید، فرمود ما اگر مریض باشیم همون مرض دوست داریم، اگر صحیح باشیم صحت دوست داریم، غنی باشیم همون غنا دوست داریم، فقیر باشیم فقر دوست داریم، مبتلا باشیم ابتلا دوست داریم، معافا باشیم عافیت دوست داریم، یعنی از خودمون اراده نداریم حاصلش این، یعنی دلم میخواد فقیر، تو الان از خودت اراده اعمال میکنی، میگی من فقیر باشم دوست دارم، بهتر دوست دارم، مریض باشم بهتر دوست دارم، این انتساب به نفس، اضافه به نفس که پیدا شد از خدا جداست، در مرتبه خودش هر مرتبه از مراتب کمالات باشد، باید به کلی منسلخ از اون ارادات نفسانیه باشد، این اون وقت مراتب جهاد نفس، جهاد نفس ابواب جهاد. و سر این که در حدیث شریف دارد که رجعنا از غزوه نمن تبوک بوده، کجا بوده، حضرت فرمود رجعتم عن الجهاد الاصغر فعلیکم بالجهاد الاکبر، شما از جهاد عرض کرد مگه از این جهادم بزرگتر بازم جلو هست، فرمود نه جهاد نفس، جهاد نفس از جهاد با عدو که آدم شمشیر بزند و کشته بشد یا بکشد این مهمتره. و این جهت ما میخواستیم عرض کنیم که ماها که تقریبا گل سرسبد جمعیت خودمون رو حساب میکنیم دیگه، میگیم دیگه هر چیه دست ماست، نقض و ابرام و صحت و فساد و حلال و حرام، و واقعش هم اینجوریه، دست همین مشتی هستن که در حوزه های علمیه هستن. ماها در خلال تحصیلاتمون باید لازمه، باید در خلال تحصیلاتمون جهاد نفس داشته باشیم، جهاد نفس یعنی نفس کشی کنیم، اون چیزهایی را که انسان را بیچاره میکند در موقع خودش، حالا که تو حجره هستیم و مدرسه هستیم و قوم هستیم و پای درس هستیم مورد ابتلا نیست. اما اگر انشاءالله به برکت این شهادت این جوانهایی که این حکومت تشکیل دادن ما رفتیم و در یک جا کت خدای ده شدیم یا قاضی شدیم یا چی شدیم یا چی شدیم، اونجا نوبت اعمال جهاد نفسه و اون جهاد نفس است که از جهاد عدو بالاتره. یه مثالی بنده کرارن عرض کردم، آیت الله عراقی در نماز جمعه خودشون 20 سال پیش از این تقریبا 18 سال پیش از این نقل میکردن از مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که از جمله کملین زمان خودش بود و در حوزه قم درس اخلاق میگفت و امام هم یکی از کسانی بود که درسش میرفت و اون وقت این حاج میرزا جواد آقا در زمان اون خبیث اولی پهلوی از تبریز قهر کرد و آمد قم، مون تا اینجا از دنیا رفت و قبر شریفش هم در عرض کنم که شیخان گلستان شهدا است و یک سنگ بزرگی هم نوشتند اینا. ایشون را آیت الله عراقی میفهمود کرامات داشت، خدمت امام زمان تشرف پیدا میکرد. کتابی نوشته است به نام اسرار الصلات، یک کتاب دیگری هست که اونم نوشته که میگه در موقعی که شما صحبت میکنید به من خبر دادن که چند نفر بازاری ها قش کردن، بازاری های قم میامدن پای سنبه. ایشون اونجا نوشته من دیدم که خودش را خدمتشون نرسیدم اما معلومه که مرد با حقیقتی بوده. نوشته است که اینا یه دفعه قش کردن که مهم نیست، مولاشون هر روز قش میکنه، علی هر روز قش میکنه، این حالا یه دفعه قش، این حالا به من بیان قش کردن که اوه پس اسلام ترقی کرده، من معلوم میشه چه معرکه با برپا کردم که یه نفر قش کرد. اما اون میگه چیزی نیست. اون وقت ایشون نقل میکرد از مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی که ایشون فرموده بود برای اینکه اولاغ را که از یک نهری میخوان بپرونند با بار سنگین، میرسد به لب نهر میخواد بپرد کنار، اون ساعت دو منجو بیاری بهش بدی بخوره به پر نمیشه، همون صحابیه بخوره نمیشه. گفته بود از اول باید این الاغ را تقویت کرد، از کر الاغی باید این های جو بشته های جو بشته های قوی بشته تا موقعی که بار به دوشش میاد بداند و بتواند این بار سنگین را از مراکز خوفناک رد کند و به منزل برساند. مثال زده بود برای ماها، ماهایی که الان در زمان جوانی هستیم و اوائل تحصیلاتون هست، در هم موقع مباحثه، موقع مطالعه، موقعی که در حجره هستیم، موقعی که با خودمون زندگی میکنیم، باید جهاد نفس داشته باشیم تا موقعی که بار سنگین به دوش ما آمد از روی هوا حرف نزنیم، از روی هوس حرف نزنیم، کارمون، قولمون، نوشتنمون، خوندنمون، مطالعهمون، نفیمون، اثباتمون، مدحمون، ذممون، تحریفمون، تکذیبمون، همه اینا دنبال خدا باشد. چنانچه در اول شرح امثله نوشته اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه، این آخرین درجه کمالات انسانی این است که اراده را از خودش منسلخ کند، هر کجا میل خداست عمل کند، هر کجا میل، و این بسیار زحمت دارد. لفظش مثل بنده گفتنش آسونه، لکن عملش عمل لازم دارد، یعنی گفتنی نیست، کردنیه، شدنیه، مثل حساب و هندسه میموند. اگر کسی چهار عمل اصلی را یعنی ضرب و تقسیم و جمع و تفریق را بلد نیست، نمیدوند کسر اعشار مسائلش را حل بکند. اگر کسی کسر اعشار را نمیدوند، تساعد و تجنیس و نمیدونم رفع و نمیدونم فلانی حرفایی که در اصطلاحات هست، نمیتوند حلش کند مسائل را. بزنن این باید از اول از عدد شماری به فرمایش امام در نجف اشرف نوارش فرمودن از صفر باید شروع کرد. همینطور که در امور مملکتی باید از صفر شروع کرد، در مملکت بدن هم باید از صفر شروع کرد، یعنی از اول انسان شروع کند خودشا تربیت کند، تا اینکه اگر خودشا تربیت کرد نگوید که بابا عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و ده اینا شرره. خداوند تبارک و تعالی فرموده علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، گو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس. اونی هم که حدیث شریف دارد که پیغمبر اسلام در کلمات قصار فرموده از خیر الناس انفعهم للناس، این نه معناش نیست که آدم خودشو ویل کنه بچسبه به مردم بگم خدمت مردم میکنیم. نه، خیر الناس انفعهم للناس معناش اینه، یعنی اگر ناس را دستبندی کردن، همه نماز شب خون، همه زکات بده، همه خمس بده، همه حج برو، همه نافله و فریضه همه را به جامعه، در میان اونها یک نفر از علاوه بر این خدمت مردم هم میکنه، این بهتر از دیگران. معناش اینه خیر الناس انفعهم للناس، یعنی خیرات مردم را، مردمان خیر را دستبندی کنی، یه دسته هستن که علاوه بر این نماز و روزهایی که ما ها میگیریم خدمت به خلق هم میکنن، شب روز نداره، اون وقت خیر الناسه. و اما اگر خودش رها بکند و افسار گسیخته حرف بزند بگیم خیر الناس انفعهم للناس، این نه، شاشا و کلا که پیغمبر اسلام همچه مطلبی را بفرماید، با اینکه قرآن گفته علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. بنابراین قبل از اونی که ما وارد جهاد عدو بشیم، باید جهاد نفس خودمون را انشاءالله در اثر توسلات به حضرت ولی عصر و بر اثر توکل به ذات مقدس ربوبی و واسطه قرار دادن اهل بیت عصمت و طهارت بدانیم که الان محصلین این دوره تکلیفشون به مراتب قوی تر از محصلین زمان شیخ انصاریه، به جهتی که اون زمان این تکالیف نبوده و دستگاه دست دیگری بوده. الان که به دست ما رسیده، امام روز اول سال اول، یعنی روز اولش درست نیست اما سال اول، چند روز که گذشت گفتن که تشریف میارن به کتابخونه اونجا صحبت کنن، در کتابخونه بنده بودم و اونجا ایشون فهمودن که تا حالا هر چی که مفاسد در مملکت واقع میشد میگفتن تقصیر طاغوت، تقصیر طاغوت، تقصیر طاغوت، اما از حالا به بعد دیگه تقصیر طاغوت نیست، تقصیر منه. باید مواظب باشیم که علاوه بر این که وظایف شخصی خودمون رو عمل میکنیم، جوری نباشد که تقصیرات کوتاهی‌های در انجام وظایف دینیه را به ما نسبت بدن که برای آینده دیگه مردم هیچ دین ندارن دیگه. اگر خدای نکرده این دستگاه اینجوری نتواند خودش حفظ کند، از روی هوای نفس، نفس که اثباتش رو مدح ذمش باشد، برای آینده و علال اسلام سلامه. و اما اگر بتوانند خودشون رو حفظ بکنند، تا ظهور حضرت حجت انشاءالله این امانت را هممون به دست صاحبش بسپریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.